بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. بحث در تنبیهات مشتق بود. تنبیه اول درباره مسئله بساطت یا ترکب مشتق بود. اقوالی که در این مسئله بود که آیا مشتق بسیط است یا مرکب است یا تفصیلی در این مسئله باید داد، اقوال بیان شد. بریم سراغ استدلالات. دلیل اول برای قائلین به بساطت، دلیل معروف مرحوم میر سید شریف در حاشیه کتاب شرح مطالع. اول ببینیم حاشیه به کجای کتاب مطالع میخوره و دلیل میر سید شریف برای بساطت مشتق چیست. مسئله این است که در کتاب مطالع، شرح مطالع، بحثی عنوان شده و آن این است که تعریف فکر چیست. فکر چیه؟ در تعریف فکر بعضی گفتن انه ترتیب و امور معلومه للوصول الى مجهول. انه یعنی فکر، ترتیب و امور معلومه للوصول الى مجهول. حقیقت فکر این است که یه مقدمات معلومی رو بگیریم، از این مقدمات معلوم یه امر مجهولی رو پیدا کنیم، اینو میگن فکر. البته تعریف دیگری برای فکر شده، ما کار به این تعریف فعلا داریم. این تعریف در کتاب مطالع نقل شد. اورد علیه بعضی ها ایراد به این تعریف کردن که این تعریف درست نیست. ترتیب امور معلومه با چند امر باشه. گاهی ما میبینیم فکر یه امر بیشتر نیست، یه امره. کجای امره؟ ازا سؤله ان حقیقت الانسان، کسی سوال کنه حقیقت انسان چیه، شما بگی انه، شما بگی ناطقون، فقط ناطقون، در جواب بگی ناطق. این امور معلومه نیست. شما از ناطق که یه امر بیشتر نیست پی میبرید به حقیقت انسان. ناطق امر واحد، از این پی میبره انسان به حقیقت انسان. مال انسان ناطقون، یعنی از همین کلمه ناطق انسان فکر پیدا میکنه و از معلومی به مجهولی پی میبرد. این اشکال به تعریف فکر شد. بعضی آمدن از این اشکال جواب دادن، گفتن ناطق مرکبه، ناطق مفرد نیست، ناطق شیء ثبت له النطق، ناطق وصف، وصف مرکبه، شیء ثبت له النطق. پس تعریف فکر به قوت خود باقی ماند و نقض نشد. تکرار میکنم اصل مطلب در اینجاست که در متن مطالع، شرح مطالع، تعریفی برای فکر کردن که نهو ترتیب و امور معلومه للوصول الى مجهول. بعضی ها نقض کردن این تعریفو که گاهی امور معلومه نیست، ترتیب امر واحده، مثل ناطق در بیان سؤال عن حقیقت الانسان. جامد ناطق، ناطق امر واحده، همین فکره. پس فکر امور متعدده لازم نیست. عجیب عظیم به این که ناطق هم مرکبه، اموره. ناطق مرکب است از ذاتی شیئی، شیئی که ثبت له نطق، پس اینم مرکبه. به این ترتیب تعریف فکر از این نقض سالم در آمد. خب تا به اینجا بحث زمینه مطلب، این زمینه بود. حالا میر سید شریف در حاشیه مطالعه آمده روی این کلمه انگشت گذارده و اشکال کرده، گفته نمیشه ناطق مرکب باشه. این مشتق مرکب نیست، نمیشه. اگر مرکب باشه یکی از دو اشکال وارد میشه، علی سبیل من الخلو، یکی از دو اشکال وارد میشه. چرا؟ شما میگه ناطق مرکبه، شیء ثبت له نطق، مرادتون از این شیء چیه؟ مفهوم و شیء او مصداق و شیء، هر کدامش بگید اشکال داره. مفهوم بگید یه اشکال داره، مصداق بگید یه اشکال داره. اگر مفهوم بگید هست شیء ثبت له نطق، مرادتون مفهوم شیء، لازمه این سخن این می شود عرض عام در ذاتی اخذ بشود. عرض عام چیه؟ مفهوم شیه. ذاتی چیه؟ ناطقه که فصل. تکرار می کنم، عرض عام مفهوم شیه. چرا مفهوم شیه عرض عامه؟ مفهوم شیء همه چیزو میگیره، حتی خدا رو هم شامل میشه. مفهوم شیء، شیء لا کل اشیاء، تمام موجودات امکانیه رو، حالا امکانیه رو هم میگیره، تمام اجناس عالیه، اعراض تسعه، جواهر، همه رو میگیره. شیء همه رو میگیره، یه اعراض عامه که ذاتی نیست. این مفهوم شیء که عرض عامه، یعرض جمیع الاشیاء، این مفهوم شیء داخل میشه در ناطق که فصله. عرض عام که نمیشه و جز فصل باشه، فصل ذاتیه، عرض عام عرضه، ذاتی نیست. پس نتیجه این شد مفهوم شیء عرضیست، ناطق ذاتیه، عرضی تو ذاتی نمی شود باشه. این در صورتی که مراد از شیء مفهوم باشه. اما اگر مرادتون مصداق باشه، مصداق شیء ثبت له نطق، مراد از این شیء ثبت له نطق مصداق شیه؟ انسانه دیگه، انسانه. وقت معنیش این میشه، وقتی میگید الناطق هو الانسان، بگید الانسان الذي ثبت له النطق هو الانسان، الانسان هو الانسان. الکاتب، حالا ناطق میزنیم کنار، الکاتب میگید. الکاتب شما میگی هوال انسان، کاتب چیه؟ انسانون سبت له الکتابه هوال انسان، الانسان هوال انسان. اون وقت وقتی گفتید الانسان هوال انسان، این قضیه چه قضیه هست؟ ضروری است، چون اثبات شیل نفسهی ضروریون و سلبهو انهم حال. الانسان هوال انسان ضروری است، در حالی که الکاتب هو الانسان ضروریه نیست، ممکن است. یعنی قضیه ممکنه تبدیل به ضروریه میشه، محاله. تکرار میکنم، اگر منظور مصداق شیء باشد، مفهوم شیء باشد، که عرض عام جزء فصل که ذاتی است می شود، و اگر منظور مصداق شی باشه، مصداق شی انسانه، این یه قضیه ضروریه، درست میشه. الناطق هو الانسان ضروری میشه، الکاتب هو الانسان ضروری میشه، الزاهی که هو الانسان ضروری میشه، چون همه اینها الانسان هو الانسانه. پس تمام اینها ینقلب و قضایای ممکنه به قضایای ضروریه، اینم که محاله. پس اگر الناطق الکاتب اینها رو مرکب بگیرید، یکی از دو اشکال لازم میاد، یا عرض عام داخل در ذاتی میشه که فصل است، یا قضیه ممکنه منقلب به قضیه ضروریه میشه، هر دو محاله. خب چیکار کنیم از محال راحت بشیم؟ باید بگیم ناطق بسیطه، شی اصلا توش نیست، نه مصداق شی نه مفهوم شی. کاتب بسیطه، نه مصداق شی نه مفهوم شی. هیچ کدام از اینها داخل در ناطق و الکاتب و امثال ذلک نی. بگیم مشتق بسیطه، راحت بشیم. پس جان مسئله این است که اگر اشکالی میرسه، سید شریف این است، اگر مشتق مرکب باشه یا داخل میشود عرض عام در ذاتی، یا انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه میشه، چون این محاله. بنابراین بگیم تو مشتق شیء نیفتاده، ذات نیفتاده. این خلاصه دلیل میر سید شریف برای اثبات بساطت مشتق. فلاسفه دیگر هم کما بیش دنبال اینو گرفتن، و لذا میبینید فلاسفه بیشتر طرفدار بساطت مشتق شدن. بسیار خوب، بحثمون در بساطت دیگه. حالا ما مسیر بحث راه نکنیم، بریم جلو ببینیم چه میشه. تا به اینجا ایشون ثابت کرده است به این که بسیطه. بسیار دیگه از فلاسفه هم شاید تحت تأثیر همین استدلال قالب بساطت مشتق شدن، دیدن ترکب مشتق درد سر آفرینه، توی ناطق توی کاتب در مباحث فلسفی اونجا مشکلات ایجاد میکنه. پس چه بهتر این که مفهوم مشتق بسیط باشه که مشکل آفرین نشه. این اساس استدلال عقلی اول برای مسئله بساطت مشتق از میر سید شریف گرفته شده. حالا در اینجا هر کسی آمده اشکالی کرده، به اشکال اشکال شده، به اشکال 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 شده، زنجیروار اشکالات جلو رفت. مرحوم صاحب کفایی اشکالی به میر سید شریف کرد، مرحوم محقق نائین اشکال به صاحب کفایی کرد، محاضرات اشکالی به مرحوم محقق نائینی کرد، فعلا هم علال حساب ما اشکالی به اون داریم، تا ببینیم این سلسله زنجیروار به کجا منتهی میشه. البته من آخر کار میگم اصلا مشکل مسئله این است، یه مسئله لفظی رو شکل عقلی بهش دادن، اصلا انحراف اصلی مسئله این است که در یه مسئله لفظی بعد انسان برود سراغ تبادل، سعت سل، اقوال اهل لغت، اینا باید بره مسئله لفظی رو که شکل عقلی بهش نمیدن. حالا اون آخر کار من میگم این انحراف اصلی مسئله اینه. حالا مسیری که آیون طی کردن، من ناچارم مسیر رو بگم، اول کلام صاحب کفایه، بعد اشکالاتی که به صاحب کفایه شده، بعد اشکالی که بر اشکال شده، بعدم یه جنبندی نهایی ببینیم کار چی میشه، تا بعدم بگیم آقا اصلا همه اینها بحث های انحرافیه. در یه مسئله بله اول بگیم نه، اگر اول بگیم میگن آقا مسئله به این مهمی عمیقی رو اصلا برای ما تو درس نگفتن، خیال میکنید یه دورر و قرری ازتون فوت شده، ولی ازا برای این که این خیال نکنین ناچاری مسیر مسئله یه مقدار بیاریم جلو و اون آخر کار بگیم. به هر صورت اشکالی که مرحوم صاحب کفایه کرده است، ببخشید اول اشکال صاحب فصوله، اشکالی که صاحب فصول کرده است به میر سید شریف این است که به هر دو شق مسئله اشکال کرده، به هر دو شق مسئله اشکال کرده، یعنی مفهوم شیء باشد آمده دفاع کرده، مصداق شیء باشه دفاع کرده. گفته ما یمکن ان نختار از شق الاول، بگیم مراد مفهوم شیء است، جواب میدیم به شما. میر سید شریف میگید لازمش این است که عرض عام داخل فصل باشه، جواب میدیم. میگیم ناطق فصل نیست، مشهور این است ناطق فصله، فصل مشهوریون لا فصل حقیقی. به قول بعضی ها، البته این صاف اصول نمیگه، به قول بعضی ها فصل حقیقی را که کن اشیا از جز خدا نمیدانه، اینا فصل مشهوریه، بنابراین اینا فصل نیست، اصلا اینا عرض عامه، منتها به جای فصل چون دسترسی به فصل نداریم عرض خاصه باشه، عرض خاصه چون دسترسی به فصل نداریم جانشین فصل شده، عرض عام جز عرض خاص شده، این که مهم نیست. اگر گفتیم ناطق عرض خاصه، فصل حقیقی نیست، فصل منطقی مشهوری است، دستمون به دامان فصل حقیقی نرسیده، آمدیم عرض خاص و جانشین فصل کردیم، وقت اشکال شما چیه؟ عرض عام جز عرض خاص شده، خب بشه هر دو عرض، عرض عام جزء عرض خاص بشود، مفهومش عرض آن، مفهومش عرض آن، ناطق عرض خاص نفس، اون عرض عام که مفهومش است جزء ناطق که عرض خاص است شده، اشکالی لازم نمیاد، هر دو عرضی، عرض عام جزی از عرض خاص شده، مشکلی لازم نمیاد. پس ناطق و اگر فصل مشهوری بدانیم، فصل منطقی بدانیم، فصل حقیقی ندانیم، فصل مشهوری بدانیم نه فصل منطقی، فصل منطقی حقیقی ندانیم، فصل مشهوری بدانیم و بگیم عرض خاصه، مشکلی برای ما در اینجا ایجاد نمیشه. پس شق اول انتخاب کردیم، جواب دادیم بسم مرحوم میر سید شریف. و اما اشکال دومی که ایشون میکرد، گفت انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، الکاتب هو الانسان، قضیه ممکنه است. اگر گفتید شی مراد مصداقه، میشه الانسان هو الانسان، این ضروریه میشه. اینم جواب داد صاحب فصول، گفت اینم درست، نختار و شق ثانی و نجیب. چی جواب میدی؟ جواب میدیم به این که الانسان هو الانسان قضیه نشود. الانسان الذی ثبت له الکتاب هو الانسان، لا بزرد بوده انسان مقیده. الانسان هو الانسان اگر بود دوتاش مطلق بود ضروریه بود. الکاتب انسانیست که با قید ثبت له الکتابه، این که ضروری نیست برای هر انسانی که انسان ثبت له الکتابه باشه. تکرار میکنم، صاف اصول گفته نختار شق ثانی رو، مراد از مراد از شیء مصداق شیء، مراد انسانه، مراد مصداق شیء انسانه. انقلاب قضیه هم نمیاد. چرا؟ چون کلام ما الانسان و الانسان نیست، الکاتب بود دیگه. الکاتب الانسانیست که ثبت له الکتابه با این قید. الانسان مقید هو الانسانی ضروری نیست، این ممکن است. پس ممکن است انقلابی هم حاصل نشود. نتیجه کلام صاحب فصول این شد. شق اول انتخاب میکنیم، اشکال جواب میدیم از این راه که ناطق فصل حقیقی نیست بلکه عرض خاصه. شق دوم انتخاب میکنیم، قضیه ممکن است و تبدیل به ضروریه نشده، برای اینکه شما این قید انسان رو ندیده گرفتید. الانسان رو مقید بالکتابه، اینو نادیده گرفتید. با این قید قضیه بازم ممکن است، نه قضیه ضروریه بوده باشه. به این ترتیب صاحب حصول هر دو شق کلام میر سید شریف رو در هم شکست. حالا از اینجا اجازه بدین ما این دو شق رو از هم جدا کنیم. کلام صاحب حصول رو با هم گفتیم، میر سید شریف هم دو شق کلامش رو با هم گفتیم. از اینجا که کلمات دیگران میشه، مرحوم صاحب کفا و دیگران میشه، شق اول رو جدا میکنیم، تکمیل میکنیم. شق دوم هم، شق اول مفهوم شی بود، شق دوم مصداق شی بود، اینا رو جدا میکنیم. اولی رو به آخر که رسوندیم بعد میریم سراغ شق دو. صاحب کفا وارد میدان شد، اشکال کرده به صاف اصول، یعنی دفاع از میر سید شریف اشکال به صاف اصول کرد. حاصل اشکالش این است، چرا شما میگید ناطق؟ فصل مشهوریه، چرا فصل حقیقی نباشه؟ ما یقین داریم منطقیین ناطق و بما له من المعنى فلعرف گرفتن اینو فصل قرار دادن. چرا شما میگید این فصل حقیقی نیست؟ به ماله من المعنی الحقیقی گرفتن و آمدن در اینجا فصل قرار دادن. شما میخواهید منکر بشوید که این فصل بودنش و این معنا نیست، در حالی که ما یقین داریم منطقیین قد اعتبرو و فصلن بلا تصرف فیه. بله، ایشون میگه منطقی این تغییری ندادن. من کلام صاحب اصول اجازه بدید یک تصحیحش بکنم که الان نقل کردم. طبق یادداشتی که کردم، صاحب اصول اختیار شق اول که میکنه که مراد مفهوم شی عقص شده، میگه اشکال صاحب اصول در شق اول اینه، میگوید این که ما میگیم ناطق فصل است، منطقیین این رو گرفتن و مفهومش رو عوض کردند و فصل قرار دادند. یعنی ناطق مرکب بوده در عرف، شیء ثبت له النطق بوده، منطقیین گرفتن و مجردش از ذات کردن، ثم جعلوه فصلا. پس اشکال اول صاف اصول این شد، به این که منطقیین ناطق رو گرفتن از عرف اما تغییرش دادن، ذات ازش بیرون کشیدن، مجرد از ذاتش کردن، ثم جعلوه فصلا. پس شما اشکال نکنید، ما ناطق میگیم در عرف شیخون ثبت الله النطقه، منطقی این ذاتشو بیرون کشیدن، وقتی ذاتش بیرون کشیدن اون وقت دیگه اون اشکالی که گفتید در شق اول لازمش دخول عرض عام فی ذاتیات میشه لازم نمیاد. چرا؟ چون منطقی این جعلوهو مجردن عن الذات، وقتی جعلوهو مجردن عن الذات دیگه اشکال شما وارد نمیشه. نتیجه کلام صاحب فصول در شق اول این میشود که ناطق در منطق غیر از ناطق در عرف، ناطق در عرف شیعون سبت الله النطق مفهومشه، ناطق در منطق مجرد از شیعه تجرید کردن منطقیه، از اشکالی وارد نمیشه. این اشکال شق اول. اما اجازه بدید اشکال شق دوم همان است که گفتم، فقط اشکال شق اول رو به این وسیله من تصحیح کردم، کلام بعضی دیگر رو من در کلام صاف اصول گفته بودم. اشکال شق اول این است که منطقیین ناطق رو گرفتن تجریدش کردن، پس شق اول اشکالتون وارد نمیاد، ناطق در منطق غیر از ناطق در عرفه. و اما اشکال شق دومم این است که ذات اگر مراد بوده باشد اشکالی لازم نمیاد مستاق ذات. چرا؟ به علت این که ذات مقید برای ذات مطلق ضروری نیست، بلکه ذات مقید برای مطلق ممکنن بالامکان. حالا کلام این کفایه رو دقت کنید درست میشه. از اینجا دو شق رو از هم جدا میکنیم. صاحب کفایه وارد شق اول میشه، میگه چرا شما میگید ناطق در عرف غیر از ناطق در منطقه؟ نه خیر، ظاهر این است که منطقیین ناطق از عرف به ما له المعنا گرفتن، ناطق از عرف به ما له المعنا گرفتن، نمیشه بگید گرفتن و تجویلش کردن. این که ناطق در عرف با ناطق منطقیین دوتاست حرف صحیح نیست. این ایشون میگه نیست، ایشون میگه منطقی این در هیچ کجای منطق این سخن رو ننوشتن که ما وقتی میگیم ان انسان ناطقون، ناطق غیر از اون ناطقی است که در لغته، ناطق غیر از اون ناطقی است که در عرفه، احدی در منطق و فلسفه ننوشته است که ما ناطق رو گرفتیم و دستکاریش کردیم و تجویدش کردیم و ذات ازش بیرون انداختیم کردیمش فرض. هیچ کس نگفت. اجازه حال بذارید من اینو یه جمله دیگه بگم بعد اشکال دارید. پس نتیجه این شد اشکال صاحب کفایه به صاحب فصول در این است که ناطق دستکاری نشده. بعد میگه والحق فی الجواب، این کلام خود مرحوم آخونده، الحق فی الجواب از کی؟ از سید شریف. چی بگیم؟ بگیم ناطق فصل نیست. این کلام صاحب کفایه است، ناطق فصل نیست. میگن فصله، این فصل حقیقی نیست، دست ما به دامان این فصل حقیقی نمیرسه، عرض خاصه، جانشین فصلش کردی. چرا عرض خاصه؟ این چراش بنده عرض میکنه. چرا ناطق عرض خاص؟ برای این که ناطق به معنی چیزی که نطق داره. مراد از نطق چی؟ مراد از نطق چیه؟ این توضیح رو بنده دارم عرض میکنم. ناطق عرض خاص نفسله. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. مراد از نطق چیه؟ یا نطق ظاهره یا نطق باطنه، از این دوتا که خارج نیست. نطق ظاهر تکلم، این از خصائص انسانه، هیچ حیوانی نمیتواند سخن بگه، یعنی سخن ابداعی، نه سخن توتیوار که یه نقل بهش بدن یادش بدن یه اسمی ببره یه سلامی بکنه یه بفرمایید بگه. این نطقی نیست که از فکر جوشیده باشه، این نطق تقلیدیه. نطق از فکر جوشیده فقط منحصر به انسان، غیر انسان ناطق. ولی این نطق کیف مسمومه، مسموعه، عرضه. نطق ظاهری کیفان مسمون عرضون، این که نمیش ذاتی باشه. پس اگر نطق ظاهری معیار قرار بدید، این کیف مسموعه، این عرض. اگر نطق باطنی رو معیار قرار بدید، ادراک کلیاته، این هم باز عرضون فلباطن، ادراک کلیات من العوارض نفسانیه، این هم من العوارضه. پس ناطق و به هر معنی معنی کنی، آیا ناطق اون نطق ظاهری کیف مسموع، نطق باطنی یعنی ادراک کلیات، این هم جز عوارض نفسانیه است؟ پس علا کل حال ناطق هر کاریش کنی ذاتی نیست، عرضه. این شاهد بر صحت کلام مرحوم آخوند بگیریم، بگیم شاهد بر صدق کلام ایشون که ناطق فصل حقیقی نیست بلکه جزء عوارض عرض خاصه، این است که نطق به هر معنایی باشه عرضه، به هر معنایی باشه، پس ذاتی نیست. و از اینجا جواب میر سید شریف داده شد، عرض عام داخل عرض خاص شد، بشه اب نده. بله گاهی میشود برمیدارن جایش عرض خاص دیگری قرار میدیم، کمان که در حیوان دو عرض خاص رو گفتن، الحیوان هو الحساس المتحرک بالاراده، دو تا عرض خاص رو جای اون قرار داد. در اسب میگن فصلش هو الحیوان ساحل، با این که شیه کشیدن این یک کیف مسموعه دیگه. یا الحمار فصلش هو الحیوان ناهق، نهیق هم همون عربده حماره، اینا که همش عرض دیگه، اینا فصل قرار دادن، همه جا دستشون نرسیده به دامن فصل، رفتن سراغ عرض خاص، چه کنن؟ پس اشکال میر سید شریف وارد نیست که عرض عام داخل در ذاتی میشه، عرض عام جز عرض خاص میشه، این که مشکلی ایجاد نمی کنه، هر دو عرضه. تجده خب تا به اینجا اشکال مرحوم آخوند وارد شد بر میر سید شریف، جواب این شد که این فصل نیست. درست؟ در اینجا من تو پرانتز یه اشکالی بکنم، یه بحثی یه توضیح بدم، نه اشکال، یه توضیح عرض کنم تو پرانتز، بعد بریم سراغ اشکالی که مرحوم محقق نائینی بر صاحب کفایی کرده که حالا شاد نرسیم یا برسیم. با اون توضیحی که من میخواستم عرض کنم، معروف هست میگن نطق منحصر به انسانه، حالا خواه نطق به معنی این نطق باشه یا به معنی ادراک کلیات باشه. در باره این نطق ظاهری عرض کردم این منحصر به انسانه، ولو اینکه حیواناتی هم ناطق باشن، اما نطقی که ما میگیم نیست. توتی رو دو کلمه یادش میدن، خودشم نمیفهمه چی میگه، تکرار میکنه. اما نطق این است مفهومی بیاد تو ذهن، لغات براش انتخاب بشه، جمله بندی بشه به صورت نامحدود، هر مطلبی در قالب هر جمله بریزه ارائه بدهد، این منحصر به انسانه. یه تفکری میخواد، معنایی به ذهن بیاد، بعد انتخاب الفاظ، بعد قرار دادن اون محتوا رو در لفظ، بیان کردن. این غیر انسان، هیچ کس، هیچ حیوانی نمیتونه کار کنه. این درباره نطق ظاهری. و اما ادراک کلیات که میگن از خصائص انسانه، شما خیال میکنین حیوانات ادراک کلی ندارن؟ معروف این است که ندارن، در حالی که ما میبینیم سنگ که بر میداریم فلان حیوان پرنده فرار میکنه. چرا؟ آیا این ادراک کلی نیست؟ یه تجربه ای داره، یه بار دیده، کسی سنگی برداشته پرتاب کرده تو ذهنش، این مونده است، یه قضیه کلی ازش ساخته. کسی که سنگ برمیداره میخواد پرتاب کنه، کسی که میخواد پرتاب کنه قصد جان مرا کرده، بنابراین عقل میگوید فرار کن. اگر اینا ادراک کلیات نمی کنن، چرا فرار میکنه؟ غریزه یعنی چی؟ یعنی قبل از آنی که اولین سنگ به سوی این حیوان پرتاب بشه بازم فرار میکرده. وقید شما، شما از کجا دیدید اینا؟ اول کلام است. حالا من یه مثال دیگر بزنم، بذارید یه مثال بزنم، مثال دیگر، اونقدر مثال بزنم که بمانید در جوابش. توجه دارید؟ فلان حیوان از فلان جاده میاد، درست؟ برخورد به یه مانعی مزاحمی میکنه، دفعه دوم که میاد اونجا میایسته. یعنی تجربه، تجربه یعنی ادراک کلیات. شما قبول دارید حیوانات تجربه دارن یا ندارن؟ این که دیگه در غریزش نبوده، این جاده رو که من آوردم یه بار به مانع خورد، دفعه دوم از این جاده که آمد خب عکس العمل نشان میده در مقابل، اینم تو غریزش بوده؟ این که دیگه تو غریزش نبوده که شما بگید. بنابراین قبول کنید که در حیوانات نوعی تجربه است. همون ضعیف احسن، ضعیفش قبول کردید، خدا حفظ کنه شما رو. بنابراین در اینجا در حد ضعیف قبول کردید اینا تجربه دارن، یعنی مدرک کلیات هم. پس این که میگید ادراک کلیات منحصر به انسانه، این رقم معنی کنید، بگید ادراک کلیات به طور وسیع و گسترده مال انسانه، اما به طور جزئی در حیوانات هم ادراک کلیات هست. اونجایی که تجربه نکرد من نمیگم، من در اونجایی میگم که به موانعی در جاده هایی برخورد میکنن و در اونجا تجربه ای می آموزد. اونجا شما چی میگید؟ اونجا مدرک کلیات هست یعنی. علا کل حال بذار من یه جمله گم، این مسئله بیش از این احتیاج بس نداره. نطق به معنی نطق ظاهری باشه، باید اونطوری که از کردم تفسیرش کنید تا مختص به انسان باشه، حتی عرض خاص انسان باشه. و اگر مراد از نطق نطق باطنی باشه، یعنی ادراک کلیات باشه، اونم باید ادراک کلیات به طور وسیع و گسترده تفسیرش بکنید تا اینکه از خواص انسان باشه. فصل که نباشه، عرض خاص باشه، خاصه انسان باشه. و الا ادراک کلیات به طور ضعیف در غیر انسانم لعله باشه. تا به اینجا کلام میر سید شریف و کلام صاحب اصول و کلام مرحوم صاحب کفایه روشن شد. فردا انشاءالله بریم سراغ کلمات بقیه.